ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در شامگاه دوشنبه 4 مرداد 1395 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئیه 2016 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم حسن جعفری و مشروع خبرها.
شب بخیر شنوندگان عزیز. به گفته یک مقام ارشد ایالت باواریا در جنوب آلمان، پناهجوی سوری که روز یکشنبه خود را در شهر آنسباخ منفجر کرد با گروه حکومت اسلامی بیعت کرده بود. یواخیم هرمان وزیر داخلی ایالت باواریا گفت در یک ویدئو که در تلفن همراه این پناهجو یافت شده، او بیعت خود را با گروه حکومت اسلامی اعلام کرده است. گروه حکومت اسلامی نیز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پرونده بانک ملت را یک پرونده مهم توصیف کرد که موضوع آن به گفته او جابجایی 800 میلیارد تومان پول بوده است. آقای دولت آبادی روز یکشنبه گفت 4 نفر از متهمان این پرونده بازداشت شدند و چند متهم نیز در خارج از کشور هستند. دادستان تهران همچنین گفت که از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درخواست شده است که درباره این پرونده و نحوه اقدامات متهمان گزارش بدهند. رسانه‌های ایران چندی پیش خبر دادند که علی رستگار، مدیر عامل سابق بانک ملت و همچنین معاون او توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. در پی درس کردن ایمیل‌های داخلی شماری از مقام‌های حزب دموکرات آمریکا، یک کمیته مجلس نمایندگان اعلام کرد درباره جوانب این رویداد، از جمله نقش احتمالی روسیه در آن، تحقیق می‌کند. کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید توضیحاتی درباره هک شدن ایمیل‌های حزب دموکرات دریافت کرده و این کمیته خواهد کوشید اطلاعات لازم را برای ردیابی مبدأ این هک به دست بیاورد. آدم شیف، یکی از اعضای این کمیته، روز دوشنبه گفت اگر مشخص شود که هکرها از روسیه هستند، نخستین بار نخواهد بود که کرملین و هوادارانش کوشیدند با رسوخ اینترنتی در روند سیاسی آمریکا تأثیر بگذارند. در واکنش به این اتهام، سخنگوی ولادیمیر پوتین تنها به اطلاعیه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ اشاره کرد که این موضوع را نادرست خوانده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تلویحا عربستان را متهم کرد که برای ایجاد ناامنی در مرزهای ایران تلاش می‌کند. آقای شمخانی بدون نام بردن از کشوری خاص گفت موجب تأسف است که یک کشور اسلامی هزینه‌ها و درآمدهای خود را صرف گسترش جنگ و ترویج تروریسم در منطقه می‌کند. این اظهارات در حالی منتشر می‌شود که وزیران خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر در بیانیه‌ای مشترک خواستار پایان یافتن آنچه مداخلات ایران در کشور های عربی خواندند شدند. مقام‌های پلیس در شهر فورت مایرز واقع در ایالت فلوریدای آمریکا اعلام کردند تیراندازی در یک باشگاه شبانه در این شهر اقدامی تروریستی نبوده است. بنابر آخرین گزارش‌ها، قربانیان این تیراندازی که در ساعات آغازین دوشنبه به وقت محلی روی داد، 2 نوجوان 14 و 18 ساله بودند و دست کم 14 نفر دیگر نیز زخمی شدند. پلیس می‌گوید عملیات جستجو برای دستگیری مظنونان احتمالی ادامه دارد. شماری از رسانه‌ها نیز گزارش تا کنون 1 نفر به ضمن ارتباط با این تیراندازی بازداشت شده است. در ادامه رویدادهای مرتبط با کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، برای 42 روزنامه‌نگار در این کشور قرار بازداشت صادر شد. همزمان وزیر خارجه ترکیه هم اعلام کرده شماری از سفیران ترکیه در کشورهای دیگر برکنار خواهند شد. اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور، اخراج و بازداشت بیش از 13,000 نفر، انحلال گارد ریاست جمهوری و ممنوع الخروج کردن استادان دانشگاه از دیگر اقدامات دولت ترکیه در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدید و اینک آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. چهارمین حمله خونین در آلمان ظرف 10 روز. شهر آنسباخ در باواریا هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. ابراز نگرانی محافل سیاسی و حقوق بشری از تحولات بعد از کودتای نافرجام در ترکیه.
دولت کینه، افکیله.
حکومت نباید با کینه، عصبانیت و تعصب اداره بشه. مجرمان این کودتا باید به صورت قانونی محاکمه بشن.
بنا ایزین بریل مملیدیم.
ارجاع پرونده قضایی سعید مرتضوی به دادگاه. چرا پرونده های دادستان سابق تهران تا کنون به نتیجه ای نرسیدند؟
هرچه افراد به بیت و نهادهای امنیتی در ایران نزدیکتر باشند، از مسئولیت بیشتری برخوردارند. پرونده کهریزک به خوبی نشون داد که آقای مرتضوی مسئولیت قضایی داره.
گزارشی خواهید شنید از کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا برای معرفی نامزد رسمی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور. برنامه ملاقات و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم بخش‌های دیگر مجله شبانگاهی خواهد بود. در 10 روز گذشته چند شهر جنوبی آلمان شاهد 4 حمله خونین بوده که طی آن شماری از شهروندان این کشور و عوامل آن کشته و یا مجروح شدند. همکارم شهرام میریان در آلمان گزارشی را در همین مورد تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
4 و آخرین رخداد خونین طی 10 روز گذشته در آلمان ساعت 22 روز یکشنبه این هفته در مدخل یک جشنواره موسیقی در شهر آنسباخ در ایالت بایرن روی داد و عامل آن یک پناهجوی سوری 27 ساله بود که قصد داشت با یک کوله پشتی وارد این فستیوال شود که به خاطر نداشتن کارت ورودی مسئولان مانع شرکت او شدند. این پناهجو دقایقی بعد با انفجار بمبی که گفته می شود درونش با میخ و فلزاتی دیگر پر شده بود خود را کشت و 12 تن دیگر را هم مجروح کرد که حال 3 تن از آنها وخیم اعلام شده. به گفته مقام‌های پلیس اگر این پناهجو با کوله پشتیش وارد این جشنواره می شد حمام خونی به راه می افتاد. ساعت 16 روز یکشنبه هم شهر دیگری در جنوب آلمان به نام رویت لینگن شاهد رخداد خونین دیگری بود که تیان یک زن 45 ساله آلمانی به دست یک پناهجوی 21 ساله سوری با قمه کشته شد. به نوشته روزنامه شتوتگارتر تایتونگ این دو در یک رستوران با هم کار می کردند و در پی یک مشاجره شدید لفظی در ملأ عام با یکدیگر درگیر شده بودند. این پناهجوی سوری پس از کشتن زن به هنگام فرار ضمن ترساندن مردم با غمه در سر راه خود 5 نفر را هم مجروح کرد. زارب پس از برخورد با یک خودرو به حدی زخمی شده بود که ساعاتی پلیس موفق نشد از او بازجویی کند. 2 روز پیش از این درگیری خونین یعنی شامگاه جمعه هم یک ایرانی آلمانی 18 ساله با هفتیر نیمه خودکارش 9 نفر را در مرکز خرید اولمپیای شهر مونیخ کشت، شماری را زخمی کرد و 2.5 ساعت بعد هم به زندگی خود پایان داد. این جوان با نام علی سنبولی که به باور کارشناسان علاقه مفرط به کشتار جمعی داشته نقشه این تیراندازی خونبار را از 1 سال پیش کشیده بود و حتی تابستان گذشته از مکانی که 7 سال پیش یک مهاجم 17 ساله دبیرستانی در شهر وینندن در ایالت جنوبی بادن-وورتمبرگ 15 نفر و سپس خود را کشت عکس برداری کرده بود. علی سنبولی حتی از کشتار مشابه دیگری که 5 سال پیش توسط آندرس برایویک نروژی صورت گرفت و طی آن 77 نفر کشته شدند الهام گرفته بود. 5 روز پیش از تیراندازی خونین در مرکز خرید اولمپیای مونیخ یک پناهجوی 17 ساله افغان و یا پاکستانی هم به نام ریاض خان احمدزاده در قطاری در جنوب آلمان با چاقو و تبر به جان شماری از مسافران افتاد و به ویژه 4 توریست هنگ کنگی را به شدت مجروح کرد و سپس به هنگام فرار به دست پلیس کشته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما کنوانسیون ملی دموکرات‌ها از ساعت پیش برای نامزدی رسمی هیلاری کلینتون در شهر فیلادلفیا آغاز شده است. دموکرات‌ها برای معرفی نامزد رسمی این حزب در این شهر جمع شدند. با نهایی شدن نامزدی هیلاری کلینتون، او و دونالد ترامپ در آبان امسال برای انتخاب رئیس جمهوری بعدی آمریکا رقابت خواهند کرد. دقایقی پیش با نگار محمدی، خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای آمریکا، به محل برگزاری کنوانسیون گفتگوی تلفنی کردم و نخست از او درباره شرایط روز اول این مراسم پرسیدم. نگار محمدی،
این کنوانسیون با موضوع حذف شدن هزاران ایمیل کمیته ملی حزب دموکرات به شدت تحت شعاع قرار گرفت. ایمیل هایی که به تازگی منتشر شده نشون میده که 3 نفر از اعضای کمیته ملی حزب دموکرات تلاش میکردن که حمایت سایر دموکرات ها رو برای هیلاری کلینتون جلب کنن و نه برنی سندرز، رقیب خانم کلینتون. حالا قضیه به یه جایی رسیده که رئیس این کمیته خانم دبی شود اعلام کرده که پس از این کنوانسیون 4 روزه از مقامش کنارگیری میکنه. اداره آگاهی فدرال آمریکا FBI هم گفته که سرگرم تحقیق در این باره است. کمپین خانم کلینتون میگه که این قضیه به روزها مربوط میشه تا از این طریق موقعیت دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان رو تقویت کنه. میدونید آقای ترامپ صحبتهایی در مورد ناتو کرده و ناتو یکی از نگرانی های اصلی روسیه هست. به هر حال این قضیه همچنان ادامه داره. برنی سندرز در واقع خواسته بود که خانم شولز از مقامش کنارگیری بکنه و پیشتر هم خواسته بود که این کمیته در مقابل دو داوطلب نامزدی برای حزب دموکرات ها که هم خود آقای سندرز و هم خانم کلینتون بود موضع بی‌طرفانه ای داشته باشه. به هر حال این اتفاقها در حالی هم اتفاق میفته که طرفدارای آقای سندرز تظاهرات زیادی رو برنامه‌ریزی کردن. دیشب بیش از 1000 نفر در تظاهراتی که برخی از چهره‌های سرشناس سینمای آمریکا و هالیوود ترکیب داده بودن شرکت کردن. این تظاهرات مربوط به تغییرات آب و هوا بود. یک چهره شناخته شده سوزان سرندن بود که در این تظاهرات شرکت کرد. امروز هم تظاهرات هواداران آقای سندرز ترتیب دادن. تا اینجا یه کار تظاهرات که میگم بیشترش هم هواداران آقای سندرز هستن مسالمت‌آمیز بوده و هیچ خشونتی دیده نمیشه. 6200 مامور امنیتی هم در شهر مستقر هستن که از بروز هر گونه خشونت جلوگیری کنند.
از آقای سندرز نام بردید خانم محمدی، خود آقای سندرز در روز اول سخنرانی داره یا قرار فعالیت خاصی رو انجام بده؟
بله، آقای سندرز با شماری از نمایندگان حزبی که هوادار او هستن جلسه داره و حالا باید دیدش که آیا میتونه که اونها رو دعوت بکنه که این اتحاد حزب دموکرات رو حفظ بکنن یا نه. جدای از آقای سندرز که امشب سخنرانی میکنه، در روز نخست کنوانسیون میشل اوباما با این اول آمریکا هم سخنرانی خواهد کرد.
آیا مراسم معرفی نامزد دموکرات ها با جمهوری خواهان که چند روز پیش برگزار شد تفاوت خاصی هست؟
یکی از تفاوت ها اگر که فقط بخوایم از فهرست سخنرانان این کنوانسیون 4 روزه صحبت بکنیم، بله خیلی چهره‌های سرشناس و شناخته شده‌ای رو ما در کنوانسیون حزب دموکرات می‌بینیم. روز اول همونطور که گفتم بانوی اول و برنی سندرز سخنرانی می‌کنند، اوراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، ضمن اینکه خب یک سری از چهره‌های شناخته شده در موسیقی هم حضور دارن مثل لیدی گاگا، مثل اسنوپ داگ و کیتی پری. از این بابت خب باید بگم که برای چهره‌های شناخته شده در این کنوانسیون خیلی بیشتر دیده می‌شن.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
مجله شبانگاهی رو پی میگیریم. با تحولات ترکیه، مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا درباره اجرای دوباره حکم اعدام در این کشور هشدار دادن و گفتن این اقدام روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را با مشکل روبرو می کند. نهادهای مدافع حقوق بشر درباره اعمال وضعیت اضطراری در ترکیه و دامنه آن هشدار دادند و در تازه ترین اقدام هم 42 روزنامه‌نگار با حکم جلب روبرو شدند. همکارم هانا کاویانی نگاهی کرده به آخرین تحولات ترکیه.
روز یک شنبه جمعیتی چند هزار نفری به میدان تقسیم استانبول آمدند، جمعیتی که هم از هواداران حزب حاکم عدالت و توسعه و هم حزب اپوزیسیون بود. دریایی از پرچم‌های سرخ رنگ و همچنین عکس معمار ترکیه مدرن کمال آتاتورک مرکز استانبول را احاطه کرد. شعار اصلی این تجمع جمهوریت و دموکراسی بود و سخنران اصلی آن کمال کلیچدارقلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی اپوزیسیون در ترکیه بود که در اقدامی کم سابقه شبکه‌های تلویزیونی آن کشور سخنرانیش را به صورت زنده پخش کردند.
بو حسرتی یعنی دولت کینه افکیله.
حکومت نباید با کینه، عصبانیت و تعصب اداره بشه. مجرمان این کودتا باید به صورت قانونی محاکمه بشن. این مهمترین لازمه برای یک پارچگی و شأن حکومته. شکنجه، رفتار بد، سرکوب و تهدید سطح حکومت رو در حد همون کودتاگران پایین میاره. اجازه این کار نباید داده بشه.
این دروما دشورور. بنا ایزین وریلمملیدیر.
در روزی که یکی از رهبران اپوزیسیون ترکیه اینگونه سخن میگفت، سازمان عفو بین الملل هم که مقر آن در لندن است، با انتشار گزارشی بر مبنای گفتگو با افرادی چون وکلا و پزشکان اعلام کرد، دولت ترکیه از ابزارهایی که آقای کلیچدارقلو آنها را نکوهش میکرد استفاده میکند. این سازمان مدافع حقوق بشر مدعی شده است که شواهد قابل استنادی دارد که بازداشت شدگان در مراکز رسمی و غیر رسمی مورد ضرب و شتم و برخی مورد تجاوز قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل گفته است که ترکیه اگرچه نگران امنیت عمومی است، اما تحت هیچ شرایطی شکنجه و رفتار بد قابل توجیه نیست. مقام های دولت ترکیه هم در واکنش همه این اتهامات را رد کردند. در روز یکشنبه در استانبول هم از جمله برخی طرفداران حزب جمهوری خواه غرق درباره شرایط وضعیت اضطراری حاکم ابراز نگرانی کردند. چند تن از شرکت کنندگان تجمع پلاکارت‌هایی با عنوان نه به کودتا و نه به دیکتاتوری حمل می‌کردند. این صدای مصطفی زولکاردوغلو در میدان تقسیم است.
ما وضعیت اضطراری رو زیر نظر داریم و مطمئناً اگه حقوق مردم و آزادی‌ها پایمال بشه و شرایطی که پیشتر در وضعیت اضطراری حاکم شده بود رخ بده، صدامون رو بلند می‌کنیم. الان هم این وضعیت رو زیر نظر داریم. اما درباره کودتای فتح الله باید بگم که کشور ما از یه دردسر بزرگ گریخت.
البته همه کسانی که روز یکشنبه به خیابان‌های استانبول اومده بودند نگران وضعیت اضطراری سه ماهه نیستند. از جمله عمر که از هواداران حزب حاکم در ترکیه عدالت و توسعه است.
من نگران نیستم چون نگرانی بین مردم وجود ندارد. ببینید، من به یک تظاهرات آمدم که حزب جمهوری خواه خلق برنامه ریزی کرده بود و من هوادار رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه هستند. اینجا افرادی از جنبش ملی گرایی و سایر احزاب حضور دارند. ما به عنوان مردم این کشور متحد هستیم. من معتقدم که وضعیت اضطراری علیه مردم نیست، اما علیه آن تروریست هایی است که به نهادهای حکومتی نفوذ کرده بودند.
در پی کودتای نافرجام که حدود 10 روز از آن می‌گذرد، هزاران تن در ترکیه بازداشت یا از کار برکنار یا تعلیق شدند. در میان این افراد هزاران نظامی و هزاران تن از حوزه آموزشی بودند. روز دوشنبه نام 42 روزنامه نگار هم به این فهرست طولانی اضافه شده که برایشان حکم جلب صادر شده است. در فهرست اخیر آزادی رسانه‌ها که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده، ترکیه در رده 151 در میان 180 کشور قرار گرفته بود و حال تحولات تازه آنطور که یوهان بیر مسئول بخش اروپای شرقی و آسیای میانه این سازمان به رادیو فردا میگوید نشان دهنده شرایط بغرنج تری است.
هیچ کس مشروعیت مقامات برای برقراری نظم قانونی و مبارزه با کسانی که علیه دموکراسی تحریزی کردند را زیر سوال نمی برد، اما همکنون می بینیم که مقامات هدفگیری را دنبال می کنند که سرکوب هر گونه نارضایتی و انتقاد در کشور است. بین حمایت از کودتا و طراحان آن از یک سو و نوشتن منتقدانه از دولت یا حمایت از جنبش گولن، یک نوع خط مبحث به وجود آمده است. شکل مستبدانه و وسیع حمله علیه رسانه‌ها در یک هفته گذشته به نوعی نشان دهنده یک اراده برای انتقام گیری و کنترل صداهای منتقد به جای احیای دموکراسی است.
در پی کودتای نافرجام در ترکیه، انگشت اتهام به سوی فتح الله گولن، پدر معنوی جنبش خدمت گرفته شده است. رجب طیب اردوغان خواستار استرداد رقیب سیاسی خود از آمریکاست. روز دوشنبه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در این باره گفت تحویل ندادن فتح الله گولن بر روابط واشنگتن و آنکارا تاثیرگذار خواهد بود. فتح الله گولن اتهام دست داشتن در کودتا را رد کرده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از آخرین تحولات ترکیه. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام می‌کنم: 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاهی خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و دیگر مسائل سیاسی اجتماعی ایران و جهان با ما در میون بذارید. به تعدادی از همین پیام‌ها گوش می‌کنیم.
ملت ترکیه هم مثل ملت ایران روز خوش دیگه نخواهند دید. روزشون دیگه تاریک شد. کشورشون میره به سوی یک جنگ داخلی.
و نظر من الان بهترین شرایط برای آقای رجب طیب اردوغان اینه که به عنوان ولی مطلقه فقیه ترکیه خودشو معرفی کنه. مردم هم دوستش دارن، مردم الان دنبالش هستن. مثل شرایط اول انقلاب ما ایرانی ها بهترین شرایط داره و نباید این شرایط از دست بده. متشکرم از فسا حسن.
سلام، من از کردستان زنگ می‌زنم. به نظر من بعضی از این اقدامات شاید از قبل طراحی نشده، شاید خود سر مثلا مثل اندازی که در آلمان شده، بیانگر و نشانگر این است که اولا شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون، ماهواره دنیا را برای انسان‌ها کوچک کرده. ولی انسان‌ها امروز موقعیت‌های بیشتری می‌خوان که همه کیفرها در اختیارشون هست. وقتی دنیا را کوچک کردن می‌خوان امکانات و موقعیت‌ها را، آزادی را، دموکراسی را برای همه انسان‌ها فراهم کنند. در یک کلام دنیا باید به فکر دنیا باشد.
به نظر من دولت جمهوری اسلامی هیچ مخالفت خاصی با آهنگ و کنسرت و اینا نداره. مخالفتی که میکنه بیشتر من فکر میکنم به دلیل اینه که کلن از جمع شدن مردم در یه جا و اون شور و حالی که در مردم به وجود میاد، مثل زمین فوتبال، مثل کنسرت، مثل چه میدونم این جشنهای خیابونی و هر چیز دیگه، ایناست که خطرناکه. اون رفته رفته میخواد این حال رو در مردم کلن بتونه کنترل کنه و که یواش یواش خفش کنه.
تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود، اما معاون اول قوه قضاییه ایران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی میگه که این پرونده با پیگیری هایی که انجام شده در دادسرا رفع نقض شده و به دادگاه ارجاع شده. عباس پالیزدار عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه هم که مدتی توسط آقای مرتضوی به زندان افتاده بود، به خبرگزاری ایلنا گفته که سعید مرتضوی بارها او را تهدید کرده و گفته که یک نسخه از تمام اسناد و مدارک و کارهاش رو به خارج از کشور فرستاده. همکارم وحید فروستاد در همین زمینه گفتگوی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست از او پرسیده که چرا مقام‌های قضایی و حکومتی ایران در مقابل پرونده‌های قضایی سعید مرتضوی تاکنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. مجید محمدی:
یک فرمول کلی وجود داره. هرچه افراد به بیت و نهادهای امنیتی در ایران نزدیکتر باشند، از مسئولیت بیشتری برخوردارند. پرونده کهریزک به خوبی نشون داد که آقای مرتضوی مسئولیت قضایی داره. سه دلیل برای مسئولیت آقای مرتضوی وجود داره. دلیل اول، اسرار زیادی است که ایشون از دادگاه مطبوعات و چگونگی قلقم رسانه ها و بعد هم به عنوان رئیس مرکز قاچاق کالا و ارز از مسئله قاچاق کالا داره. دلیل دوم، ارتباط وثیق آقای مرتضوی هست با بیت و بالاخص آقای محسنی اژه‌ای از ابتدای فعالیت‌های سیاسی و بودنش در مقامات مختلف، که امروز آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هست و کاملاً آقای مرتضوی از پشتیبانی ایشون برخوردار بوده. و سوم، ارتباط نزدیک آقای مرتضوی با نهادهای امنیتی. شاهدش هم این که آقای مرتضوی بعد از اینکه چند سالی است از مقام‌های دولتی کناره‌گیری کرده، هنوز ایشون محافظ داره.
آقای محمدی، نکاتی رو درباره موارد آقای مرتضوی گفتید، از جمله حریم امنیتی که ایشون داره. خب چرا این حریم امنیتی تا به امروز ادامه داره؟ چه دلایلی میتونه داشته باشه؟ واقعا
آقای مرتضوی نقطه تلاقی ماشین سرکوب، فساد حکومت، نقض حاکمیت قانون و نظام مباشر پرور هست. مقاماتی که آقای مرتضوی داشته به عنوان دادستان تهران، به عنوان رئیس مرکز رسیدگی به قاچاق ارز و کالا و بعد هم سازمان تامین اجتماعی و سابقه‌ای که ایشون داره در قوه قضاییه، اقتضا میکنه که آقای مرتضوی در چنین نقطه حساسی قرار بگیره و امکاناتی که برای ایشون فراهم بوده در حکومت در 20 سال گذشته برای کمتر کسی در ایران فراهم بوده. آقای مرتضوی از مقام بازجویی به سرعت به ریاست دادگاه مطبوعات میرسه و بعد به ریاست مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد هم سازمانی مثل سازمان تامین اجتماعی که صدها حدود شاید بیش از صدها هزار میلیارد تومان در چرخش هست در سازمان تامین اجتماعی. اجتماعی. آقای مرتضوی این ظرفیت رو داشته که در این مقامات قرار بگیره.
آقای محمدی، آقای عباس پالیزدار عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه که اتفاقا مدتی هم توسط همین آقای مرتضوی به زندان افتاده بود، نقل کرده که آقای مرتضوی گفته من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی رو که انجام دادم رو از کشور خارج کردم و شما هیچ کاری رو نمیتونید انجام بدید.
آقای مرتضوی دو تجربه رو در برابر چشمان خودش داره، یکی تجربه آقای سعید امامی و دیگری تجربه آقای احمدی نژاد. آقای سعید امامی در زمانی که باید قربانی میشد به دلیل اینکه گروهی نداشت از حکومت به راحتی قربانی شد، اما آقای احمدی نژاد در حالی که بسیاری از نهادها در ایران میخواستند که ایشون رو محاکمه کنند، به دلیل در اختیار گرفتن بخشی از پرونده‌های وزارت اطلاعات همچنان از مسئولیت برخوردار هست. طبعا آقای مرتضوی تجربه آقای احمدی نژاد رو داره بهتر استفاده میکنه تا در برابر تجربه آقای سعید امامی.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در گفتگو با همکارم وحید پور استاد در ارزیابی خودش رو درباره به نتیجه نرسیدن پرونده‌های قضایی سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران میگفت. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات با آرش حسنی ها.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنقدر درگیری‌های او با ماموران زندان ارومیه تکرار شده و او ضرب و شتم شده است که پرونده‌ای با عنوان اتهامی اخلال در نظم زندان برای این زندانی سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی شهر ارومیه گشوده شده است. حسن رستگاری مجد در آبان ماه سال 93 پس از آن بازداشت شد که در تجمع حمایت از مردم شهر کوبانی سوریه در ارومیه شرکت کرده بود. اتهامات حسن رستگاری مجد که تابعیت ایرانی ترکیه‌ای دارد، اخلال در نظم عمومی، تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های مخالف کرد و به طور مشخص عضویت در پژاک اعلام شد. او با همین اتهامات در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر ارومیه به تحمل 17 سال حبس تعزیری محکوم شد. در برخی گزارش‌ها محکومیت این فعال سیاسی 15 سال حبس اعلام شده است. حسن رستگاری در تمام مراحل رسیدگی به پرونده این اتهامات را رد کرده است. با اعتراض آقای رستگاری به حکم صادره در دادگاه بدوی، پرونده ی اتهامات او به دادگاه تجدید نظر سپرده شد، اما تغییری در حکم او ایجاد نشد و با قطعی شدن حکم این فعال سیاسی مدنی راهی زندان مرکزی شهر ارومیه شد تا دوره حبس خود را در آنجا سپری کند. رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم آنها باعث شد تا حسن رستگاری مجد با زندانیان جرایم عادی هم بند شود که از همان ابتدا با مخالفت او همراه بود. درگیری‌های مکرر حسن رستگاری مجد با ماموران زندان بر سر رعایت نشدن این اصل و مشکلاتی که برای او به دنبال داشت چند باری باعث شد تا او آسیب‌های جدی جسمی را تحمل کند. در یک مورد از این درگیری‌ها حسن رستگاری به سلول انفرادی منتقل شد در حالی که انگشتان دست او آسیب دیده بودند. درخواست آقای رستگاری برای انتقال به بند زندانیان سیاسی در خرداد ماه سال 95 کشمکش و درگیری دیگری را رقم زد. این وضعیت سبب شد تا این زندانی سیاسی عقیدتی زندان ارومیه برای برگزاری جلسه بازپرسی و مقدمات تشکیل پرونده اتهامی جدید به شعبه 6 بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی شهر ارومیه منتقل شود. گفته می شود او در جریان درگیری های مکرر با زندانبانان که با ضرب و شتم او همراه بوده، از ناحیه دندان و انگشتان دست دچار شکستگی و آسیب دیدگی شده و بینایی او دچار اختلال شده است. حسن رستگاری مجد دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهر ارومیه می گذراند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 22:29 است. تا ثانیه‌های دیگر به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.